بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که یکی از مباحث مهم اصول بحث اجماع. بسیار بعیده با توجه به شرکتتون در درس خارج و گذراندن شرح لمعه، مکاسب، کتاب‌های احیانا مطالعه کردید، به نقش اجماع واقف نشده باشید. در کمتر از یک صفحه هست که کسی درخ بزنه یک کتاب فقهی رو و کلمه اجماع رو نبینه. ولی متاسفانه بحث اجماع در اصول ما بسیار لاغره. مرحوم آقای آخوند در اینجا در طی 3-4 صفحه بحث اجماع رو مطرح میکنه و لذا عنوانی که ما به بحث دادیم فقه و اجماع. در مورد اجماع باید دقت کنید که یک کارایی استقلالی مطرحه و یک کارایی ابزاری. منظور از کارایی استقلالی یعنی اجماع سند باشه برای کشف حکم در کنار قرآن، سنت و عقل. به این خاطر هم بهش میگن استقلالی، چون مستقلن یک سنده در کنار اون اسناد، نه این که ابزاری باشه برای مثلا تفسیر قرآن یا تفسیر سنت و امثال ذلك. پس یک کارایی استقلالی مطرحه برای اجماع، حالا چه قبول کنیم چه نکنیم، به هر حال مطرحه. و یک کارایی ابزاری. کارایی ابزاریش خیلی گسترده. مثلا اجماع بشه ظهورساز یا اجماع بشه ظهور شکن، یا به تعبیر دقیق تر بشه مانع انعقاد ظهور. مثلا یک روایت داریم که با توجه به اجماع یک معنای خاصی براش بشه که اگر اجماع نبود اون معنا برای اون حدیث میسر نبود. در واقع ببینید ابزاری میشه، داریم میگیم کارایی ابزاری دیگه، ابزاری میشه برای تفسیر سایر اسناد، سایر نصوص. اینی که شنیدید میگن که مشهور جابر ضعف دلالته، نشنیدید؟ یا میگن مشهور ظهوری رو از بین میبره، گاهی دلالت ضعیف رو میرسونه به مرز ظهور، گاهی ظهوری رو میشکنه که میگیم ظهورساز یا ظهور شکن. نقش دیگه که گاهی وقتا یک اجماع داره اینه که اصلا یک دلیلی رو بر مسند سندیت مینشاند. روایت ضعیفی داریم از نظر سند که اگر اجماع پشتش نبود، بر وفاقش نبود، به این روایت نمیشد فتوا داد. ولی وقتی اجماع میفته پشت این سند، میرسه این سند به مرز یک روایت معتبر، همونی که میگن جابر ضعف سنده، یا بعضی وقتا قاده سنده، روایت محکم اجماع بر خلافش منعقد میشه، زمین میخوره. بحث تعارض هم نیست دوستان، در باب تعارض الان بعد وارد میشیم. نه، بدون اینکه مسئله تعارض باشه، ما در مسئله یه روایت ضعیف داریم، یک روایت داریم که خون معفوف، مثالش هم مثال واقعی است، خون معفوف خون اون ستا خون نیست، حیض و نفاس و استحاضه، اون ستا خون معفوف نیست. پشتوانه این حکم چیه؟ یک روایت ضعیف، مثلا روایت ضعیفی که همراه خودش اجماع رو داره، این اجماع بتواند این سند را بر کرسی بنشاند، اون ضعف سندش رو جبران کنه. یا خیلی وقتها یه روایت داریم ولی روایت به خاطر مشهور زمین خورده، ما روایاتی داریم که اذان و اقامه جزء نمازه، به خصوص در نماز مغرب و صبح، که اگر اون اجماع نبود، حتی اجماع که حالا چه عرض کنم، چیز شبیه اجماع، میشد فتوا داد به وجوب اذان و اقامه، به خصوص در مغرب و نماز صبح. ولیکن چون اجماع داریم، روایت معتبر را زمین زده، نه از نظر دلالت ها، از نظر سند. باز دوستان یک جای دیگه نقش اجماع ثابت میشه در باب تعارض. دو روایت داریم، هر دو دلالتشون کامل و سندشون هم کامل، یکی اجماع رو با خودش داره، یکی نداره. بر اساس اون سنجه‌هایی که در تعارض مطرحه، که امام صادق می‌فرمایند خود به مشتهر بین اصحابک، اون بخشی رو می‌گیریم که شهرت رو با خودش داره. بحث نجاست کفار مثال خوب این صورت، دو طرف روایات قویم محکم دارای سند و دلالت روشن، طهارت اهل کتاب، نجاست اهل کتاب. ولی وقتی میریم سراغ روایت نجاست، میبینیم اجماع قوی گذشتگان رو با خودش داره، ولی روایات طهارت از این مزیت نابرخورداره و مقدم میشه. ببینید دوستان، دقت کنید ها، یعنی شما در یه مقطعی هستید که حرف حسابی خیلیه، حرف ناحساب هم خیلیه، توجه میکنه، همینطور برمیداره قلم میزنه که اجماع کذا و کذا، مخصوصا بعضی از اینه که دغدغه به اصطلاح نوآوری دارن ولی میخوان هنجار شکنی کنن در فقه، اینا معموله اجماع، ولی که درشون میخوان باز بشه از این شهرت ها و از این اجماع ها خودشون رو خلاص کنن و برای دستشون باز بشه برای اظهار نظر، میگه آقا اجماع از یه صاحب حدائقی هم میاره، حالا معمولا اطلاع ندارن، ولا داشتن خوب بود، میتونن برای تایید خودشون از استوانه هم پیدا کنن، یه صاحب حدائقی پیدا میکنه که اجماع رو صغرویان و کبرویان مناقشه کرده، یا مثلا میگن اگر میخوای یه چیزی رو بکوبی به یه جاهایی دست بذار که نقطه ضعفه، میاد انگوش میذاره رو اجماعات شیخ مرتضی و سید مرتضی و ابن زهره که اونا بر اساس این مبنای خاصی که داشتن ادعای اجماع میکردن، بعدم میگه اجماع جدلیه، اجماع فلانه، اجماع کذاست، هیچی دیگه. اما دوستان در مباحث علمی دور از این هیاهوها، که البته کم هم به دست میاد چون بالاخره دقت میخواد، به هر حال نباید این وقت گم بشه فکرتون. ببینید دوستان، اجماع کارایی سندیش یک بحثه، کارایی ابزارش اونم با این جزئیاتی که گفتم، ضعف سند روایتی را بر کرسی بنشاند، اصلا روایت مهم نیست، گاهی قرآن را هم اجماع تفسیر میکنه، ضعف دلالت را یا ضعف سند را، از اون طرف دلالتی رو بشکنه یا سندی رو خرد کنه، از اون طرف روایت ضعیفی رو در حد یک سند بیاره بالا یا ببره پایین. در وقت تعارض هم یکی از سنجه‌های ترجیح باشه. ببینید اینا سمت‌های مختلف اجماست که نه تو این نوشته ها دقت میشه، نه تو این گفته ها و مصاحبه ها روش تأمل میشه. ببینید بحث حساسی اجماع. آقای آخوند، ببخشید این نکته رو هم باز بگم بعد بگم آقای آخوند، اجماع میدونید که به دو بخش عمده تقسیم میشه: اجماع محصل، اجماع منقول. درسته؟ اینا رو جسارت ها، ولی باید بحثم روان بشه بیفته به غلطک دیگه. یه دفعه دوستان شما خودتون زحمت میکشید، حالا امروزه که یه مقدار راحت هم شده، کامپیوتر نمیدونم اینترنت چی و چی را میاندازه، انسان میره دنبالش و یک مسئله رو خودش به اجماع میره. یا زمان قدیم یک مرحوم عاملی پیدا میشد، مفتاح الکرامه، زحمت میکشید کتابا رو جمع میکرد و شب تا صبح، صبح تا شب، عید و غیر عید و یه جاش مینویسه من الان دارم مفتاح الکرامه رو مینویسم، در حالی که در سنگر هستم، جنگ عراق با انگلیس در مقطع مفتاح الکرامه بوده دیگه، میگه من در سنگر دارم مینویسم. خب حالا یه بزرگواری اونجوری پیدا میشه، یک مردی و اون کار رو انجام میده. خب اون اجماع میشه محصل. اما یک کسیست که اون وقت رو نداره یا اون همت رو نداره، اعتماد میکنه به اجماع مفتاح الکرامه، به اجماعی که سید علی صاحب ریاض ادعا میکند، به اجماعی که جواهر ادعا میکند، میشه اجماع چی؟ منقول. درست؟ اجماع منقول هم میدونید دو رقمه. اجماع منقول به خبر واحد، اجماع منقول به خبر متواتر. درسته؟ اجماع منقول به خبر متواتر اینه که شمای باحث، شمای فقیه، مثلا از 20 تا فقیه نقل اجماع ببینید. البته احتمال ندید که اینا از همدیگه گرفتن ها، چون در خبر متواتر آفتش همینه. آفت خبر متواتر چیه علما؟ آفتش اینه که احساس کنید بعضیا از بعضیا گرفتن، اینی به درد نمیخوره، چون برمیگرده به ممکنه دو نفر، سه نفر، بعضا برمیگرده به یک نفر، این اصلا به درد نمیخوره. اجماع متواتر باید مثل چند تا ستون مستقل، چند تا ستون مستقل که به هم هیچ ارتباطی ندارن، با هم دیگه صحبت نداشتن، اینجوری باشه. اگر اجماعی به خبر متواتر نقل بشه که البته موردش بسیار کمه چون معمولا از همدیگه میگیرن، ولی حالا اگر پیش آمد اجماع منقول به خبر متواتر، یعنی اونایی که برای شما آمدن و گفتن اینقدر متعدد بودن که تواطعشون بر کذب عادتا محال باشه، هیچ ارتباطی هم با هم نداشته باشن. شما یه مسئله رو میبینید جناب علامه ادعای اجماع میکنه، ابن ادریس ادعای اجماع میکنه، شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه، راوندی ادعای اجماع میکنه، ابن زهره ادعای اجماع میکنه، محقق ثانی ادعای، شهیدن ادعای اجماع میکنن و میدونیدم اینا خودشون کار کردن، از همدیگه نگرفتن. میشه اجماع منقول به خبر متواتر. چنان که اجماعی هم داریم منقول به خبر واحد، دو نفر سه نفر برای ما گفتن، خبر واحد یعنی غیر متواتر دیگه، ولو سه چهار نفر باشن بازم میگه واحد. یک مسئله رو صاحب ریاض ادعای اجماع میکنه، صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه، مفتاح الکرام ادعای اجماع میکنه، خود سه نفر دیگه. درست شد؟ دوستان آقای آخوند اجماع محصر رو اصلا بحث نمی کنه. اجماع منقول به خبر متواتر رو هم بحث نمی کنه، فقط اجماع منقول به خبر واحد. اینم اضافه کنید در کتاب، اجماع منقول به خبر واحد که قرینه‌ای بر وفاقش یا خلافش نباشه ها، محض اجماع، نه قرینه‌ای بر تاییدش هست از خارج، نه قرینه‌ای بر ردش هست، هیچ کدام. ضمناً بهتون بگم ایشون نظرش فقط به کارایی استقلالیه، کارایی ابزاری مثل دیگران که وقتی به اجماع میرسن ازش عبور میکنن بحث نمیکنن، ایشون هم بحث نمیکنه. پس دوستان بعضیا دیر اومدن، بیشتر باید دقت کنن. ما حالا نمیدونم پیش بینیم ما چقدر طول بکشه، چقدر وقت بکنیم، 10 جلسه 20 جلسه، حالا هرچی توفیق باشه. دوستان هر چه ما راجع به اجماع بحث کنیم دقت داشته باشید، اجماع منقول به خبر واحد غیر محکوف به قرینه خاص از نظر کارایی استقلالی، از نظر کارایی استقلالی. ولی اگر دوستان خواسته باشیم اجماع محصل، حالا منقول به خبر متواتر اون بحثی نداره، موردم معلوم نیست براش پیدا بشه، خواسته باشیم اجماع محصل اونم بحث کنیم و سایر کارایی های ابزاری که خودش چند تو شاخه شد، حال بعدا نوشته رو نگاه کنید، اینا رو بخوایم بحث کنیم باید. و من نظرم اینه که از دوستان خلأهای اصول ما اینه، نه اینکه امروز و دیروز و امسال و سال گذشته، شاید بیش از 20 سال 25 ساله که این بحثا رو من دنبال میکنم، همینطور تو ذهنم بوده که چرا باید یکی از اسناد ما به این مهمی اینجوری باش برخورد بشه در اصول، چرا باید اینجور باشه. و عجیب دوستان، آخر میگن اصول فقه بحث میکنه از ادله اربعه، درسته؟ منابع چهارگانه، بماهیه ادله، اختلافی که بین میرزای قمی و دیگران هست. ولی شما الان دیگه خوب وارد شدید دیگه، ولی اصول فقه ما از کدام یکی از این منابع بحث کرده؟ یکی از منابع قرآنه. خب کجا بحث شده فقه و قرآن؟ همین فقط بحث ظواهرش حجت یا نه، همین، و البته تخصیصش به خبر واحد درسته یا نه در جلد اول. اما یه بحث جانانهی مثلا 200 صفحه 300 صفحه بیاد بحث قرآن رو همه جانبه مطرح کنه، شبهات رو جواب بده و حل کنه، خب نمیبینیم. عقل که هیچی، اون که خدا رحمتش بکنه، عقل، بحث عقل یه مقداری مرحوم آقای مظفر، اینا از متأخرین، بحثی راجع به عقل داره که شاید به خاطر نو بودن کار و جدید بودن کار پر از اشکال و ابهام هم هست، ولی خب به هر حال سعی زحمت کشیده، سعیش مشکور و تلاشش محمود. بحث اجماع هم که هیچ، یعنی شما کل بحث اجماع رو همین 5-6 صفحه تو کفایه میبینید و 10-12 صفحه در رسائل، اونم خودشو درگیر کرده به اجماع منقول به خبر واحد. و اصل اجماع چی؟ اصلا تاریخچه اجماع به کجا برمیگرده؟ به اصطلاح تبارشناسی اگر خواسته باشیم بکنیم، اجماع اولا این یک اصطلاح شیعی است یا سنی است؟ بعد اجماع چیه؟ چطور اعتبار پیدا میکنه؟ و و اصلا سقرویان اجماع محقق میشه یا نمیشه؟ صاحب‌ها میگن اصلا اجماع محقق نمیشه، نداریم اصلا تو ازش بحث کنیم. بعد این سخنی که بعد از مرحوم آخوند معروف شده، اجماع مدرکی حجت نداره، حتی محتمل المدرک حجیت نداره، خب به چه دلیل؟ آیا اون بیانی که براش میکنن کافیه نیست؟ به هر حال جای بحث دوستان خیلی داره. بعد اگر اون کارهای ابزاری رو اضافه کنیم که میاد نقشش در ظهور شکنی، ظهور سازی و امثال ذلک، که بحث حساسی میشه. حالا بذارید ببینیم ما چه کار میتونیم بکنیم، ببینیم از کفایه بحث رو شروع کنیم. حسب معمول ابتدا کفایه رو بررسی کنیم، نقدش کنیم، تتبع اکت دیدیم که برخی نکات لازمه، حالا یا تقسیم میکنیم یه مقدار اینجا، یه مقدار در بحث شهرت که بحث بعدمونه، یا همه رو همینجا متمرکز میکنیم انشاءالله بحث میکنیم. خب سنقول و بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ کفایه. بنا شد محور بحث چی باشه؟ اجماع منقول به خبر واحد. مثالم زدم، دو نفر سه نفر فقیه برای من و شما ادعای اجماع میکنن. آقا سوال اینه، آیا من میتوانم به این اجماع اعتماد کنم و فتوا بدم یا نه؟ در مسئله دوستان اکثر علما قائل شدن، حالا تعبیر اکثر من نگاه کردم ببینم کفایه چی میگه، کفایه میگه کثیری از کسانی که حجیت خبر واحد رو قبول کردن، حجیت اجماع منقول رو هم قبول کردن. یک بار دیگه میگم، کثیری از کسانی که حجیت خبر واحد رو قبول کردن، حجیت اجماع منقول به خبر واحد رو هم قبول کردن. به چه دلیل؟ اگر تیز باشید با همین جمله باید دلیلشون هم فهمیده باشید. اگر تیز باشید، آ چه ربطی داره اینجا با اونجا؟ همین باید، یعنی در واقع اینا میدونن چی گفتن؟ اینا گفتن آقا وقتی زراره میاد قول امام صادق رو نقل میکنه برای ما و فرمایش زراره میشه مصداق خبر واحد و میگیم حجته، خب حالا زراره نه، مفتاح الکرامه. اگر مرحوم عاملی آمد یک فتوای نقل کرد و گفت اجماع علما دلیل این مطلبه، خب همون دلیلی که میگه کل خبر حجه اینجا رو هم شامل میشه. فرق نمی کنه اون راوی راوی قول امام باشه مستقیما یا راوی قول امام باشه غیر مستقیم. دوستان چطور در این جمله دوم مفتاح الکرام راوی قول امام غیر مستقیم؟ چون فرض این است که ما معتقدیم اجماع بدون امام، حالا به اون بیانهایی که الان توضیح میدیم، هر جا اجماع هست نظر امام هم همراهشه. خب وقتی اینطور شد دیگه میشه مصداق خبر واحد و فرض اینه که ما خبر واحد رو حجت میدونیم. پس دوستان این جمله رو یه بار دیگه با هم میگیم، کثیری از کسانی که خبر واحد را حجت میدانند گفتن اجماع منقول هم حجته. خب اینجا اگر کفایه رو آورده باشید، مطالعه کرده باشید، مرحوم آخوند دیدید میفرماید که من برای که این بحث رو به سامان برسونم باید مطالبی رو بیان کنم، بعدم چهار مطلب بیان میکنه. اینا باید پیش مطالعه کرده باشید دیگه. مطلب اول دوستان این است که حتما اینا رو بلدید، نمیشه اینا رو یادتون رفته باشه. اهل سنت میدونید بر اساس مصالح سیاسی یا حال هر چه معتقدن به عصمت امت، یعنی میگن امت اسلام معصومه. اینها به دوازده نور پاکی که ما معتقدیم و اینها رو معصوم میدونیم به حکم آیه تطهیر، دلالت قطعی آیه تطهیر، اینها خب این دوازده نور رو معصوم نمیدونن. در مورد پیامبر البته بسیاری از اونها اسمت پیامبر رو پذیرفتن یا همه اونها، اما اونها یک چیزی رو دارن به نام اسمت امت، استنادن میکنن به اون حدیث معروف لا تشتم امتی علی الخطر. حالا چه انگیزه ای داشتن؟ قاعدتا میخواستن جریان صقیفه رو اصلاح کنن و وصلش کنن به یه جای معتبری، این قضیه رو مطرح کردن، اسمت امت. خب بر اساس اسمت امت و اینکه الامت الاسلامیه معصومتون، اگر یک جا همه مسلمین اتفاق کنند، اینها قائل هستند که امت خطا نمی کنند. ولی می دونید ما معتقد به اسمت امت نیستیم. اون حدیث هم از نظر سند ایراد داریم، هم از نظر دلالت با قرائنی که در خود روایت هست. حالا اینا دیگه بحثاش باید در جای خودش شما کار بکنید. برعکس ما معتقدیم به اسمت اهل بیت، یعنی امامان اهل بیت البته علیهم السلام. ولذا اگر شیعه دم از اجماع میزنه، سنی هم از اجماع سخن میگه، فقط شکل ظاهری صحبتشون یکی، ولی در محتوا تفاوت جوهری داره. اونها برای اجماع امت به ما هو اجماع امت ارزش قائلن، ما به ما هو کاشفن عن رأی المعصوم ارزش قائلیم. درست؟ حالا ببینید، وقتی که یک مدعی اجماع، مثلا مفتاح الکرامه، صاحب مفتاح الکرامه، وقتی ادعای اجماع میکند و بعدم عبور میکنه ها، نه اینکه ادعای اجماع بکنه و رد کنه ها، نه، ادعای اجماع میکنه، فتواشو میده، رد میشه. صاحب ریاض زیادتر از مفتاح الکرامه حتی، صاحب ریاض خیلی جاها ادعای اجماع میکنه، فتواشو میده، رد میشه. خب معلومه قاطع دیگه. ببینید مدعی اجماع مثل صاحب ریاض وقتی که ادعای اجماع میکنه و بعدم فتوا میده، معناش اینه که من قاطعم به رأی معصوم دیگه، ولا بیدینیه که انسان فتوا بده. طریق قطع مثل صاحب ریاض به رأی معصوم از راه اجماع، اون گونه های وصول و رسیدن به رأی معصوم چیه؟ یک بار دیگه عبارت آخون اینه، اگر داشته باشه نوشته رو، ان وجه اعتبار الاجماع، وجه اعتبار اجماع قطع به رأی معصومه. تا اینجا که درست شد، برخلاف سنی ها که اعتبار اجماع رو به عنوان اسمت امت میدونن، ما نه، ما از باب قطع به رأی معصوم. ولذا دیدید که اگر دو نفر اتفاق کنن که بدونیم یکیش معصومه، کافیه. اگر 2 میلیارد مسلمان اتفاق کنن ولی احراز نکنیم معصوم داخل اینا، اعتبار نداره، قطع به رأی معصوم. بعد میگه این قطع مستند است به 5 منشأ درست میکنه در یک عبارت بسیار شلوغ دیگه، کبایت دیگه، خودتون میدونید دیگه. دقت کنید دوستان، راه اول این است که ناقل اجماع که تو مثال ما مثلا صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه، اینا آقا قاطع شدن به حضور معصوم بین مجمعین، ولو او را به شخصهی نمیشناسن، چون میدونی اگر به شخصهی بشناسن که کار تمامه دیگه، او را به شخصهی نمیشناسن ولی قاطع شدن. و صاحب ریاض که نمیخواد فتوا به غیر علم بده، وقتی میگه این مسئله اجماعیه منم فتوا میدم و عبور میکنه، یک راه اینه که بگیم ایشون قاطع شده که جزء اون مجمعین معصومم هست، به شخصهی حضور داشته در مجمعین. اصطلاحا نمیخواد نگاه نوشته کنید ها، اگر به فکرتون اعتماد کنید یادتون نره این اجماع رو چی اسمش بذاریم خوبه، اجماع دخولی دیگه، یعنی امام داخل در این هاست. البته دوستان این اجماع به درد میدونید چی میخوره؟ کسی که فرض کنید زمان حضور امام باشه، زمان حضور امام و مثلا شرفیاب بشه خدمت امام، یا اگر از غیبته از کسانی باشه که دائم با امام رفت آمد داره ولو امام هم به شخصهی نشناسه ولی ارتباط مستقیم داره، مثلا یک کسی میاد از ایران از عراق میره مدینه، میبینه جمع شیعیان علما مهر درش ها همه نشستن، یقین هم میکنه یکی از اینا امامه اما نمیدونه کدام امامه، بعدم اینه همه یک صدا دارن میگن که نماز الجماعته کذا، بعدم پامشه میاد بیرون دیگه، میگه آقا اجماع داریم ما شیعیان که نماز جمعه مثلا واجبه، میگیم از کجا این اجماع رو، میگه که نقل میکنه اجماع رو از علما که یقین دارد یکی از این علما معصوم بوده ولو به شخصهی نمیشناخته، چون اگه بشناسه دیگه تمامه، همون که داره میگه همون تمامه دیگه، یا یه نفر داره میگه بقیه هم همه ساکتن که یکی از اینا امامه، شاید همون که داره صحبت میکنه امام باشه، شاید شاگرد امام باشه ولی امام هم نشستن. لذا دوستان میگن اجماع دخولی خیلی خوبه، خیلی قیمتیه، ولی اتفاق نمیفته برای عصد غیبت، برای عصد طبیعی اعصاد نمیفته. اگر مفتاح الکرام گفت اجماعیه، یقین داریم که اینطور نبوده که مفتاح الکرام رو بردن توی جلسه ای که امام حاضر بودن، مفتاح الکرام امامو نمیشناخته، همه داشتن میگفتن یا بعضی ها میگفتن بعضی ها با سکوتشون امضا میکردن، بعد مفتاح الکرام شنیده اومده برای ما نقل میکنه. حال ممکنه یکی از اوحدینا یا همچون تشرفی پیدا کنند، اما اون نادره، اون اصلا ما مستقل جداگونه حسابش میکنیم. این یک. پس مستند قطع ادعای اجماع یکیش اینه که معصوم را خودش حسن شنیده باشه. دوستان مزیت این نقل اجماع اینه که هیچ حدس و گمان دیگه طرف اعمال نکرد، مستقیما از جلسه که امام حاضر بودن داره گزارش میده، مستقیما از جلسه که امام حاضر بودن داره گزارش میده، این دیگه گزارش محضه، هیچ حدس و گمان توش نیست. دوم، بله الان نمیتونه داشته باشه ولی در اثار حضور معصوم داشته، بله وقتی که ائمه اثار بودن گاهی که میرفتن مسافرت ها افراد ممکن بود نشناسن براشون چیز میشده. حالا نمیخوایم، حالا به هر حال بحث علمی نمیتونه حالا الزاما. ببینید صورت دوم یک کمی رنگشو کم کنید، اینا نظم منطقی هم داره ها. ببینید این است که اون مدعی اجماع، مدعی اجماع که در مثال ما مثلا صاحب ریاض، مدعی اجماع معتقده آنچه من دیدم از علما و دارم برای آیندگان نقل می کنم قطعا موافقت معصوم رو با خودش داشته، قطعا به ملازمه عقلی، یعنی دو تا کلمه، قطعا به ملازمه عقلی، عبارتی که کفایه داره قطعهی، یعنی قطع کی؟ قطع ناقل اجماع، قطع حاجی، به استلزام ما یحکیه. صاحب ریاض ها میگه اون چی که من دارم برات حکایت میکنم یقین دارم که معصوم هم همراه اینه، محالت عقلا همراهش نباشه. مثلا ببینید، مثال بزنم سریع جمعش بکنم، یه فقیهی یه وقت کلان میذاره، خب راجع به یک مسئله تتبع میکنه، هرچه کتاب، هرچه مقاله امروزه، هرچه سایت، هرچه نمیدونم چی و چی میبینه، همه عجم و عرب، عراقی و ایرانی و لبنانی و مصری و هندی و هرچه فقیه شیعه است، گذشته و متأخر و متأخر المتأخر، قرص و محکم میگن که مثلا فلان چیز حرامه، شراب حرامه، غیر از قرآن اینا بذاریم کنار، اجماع داریم. خب از اون طرف هم این آقا معتقده که امام قاعده لطف اقتضا میکنه که اگر همه فقها در همه اعصار و امصار اشتباه کنن، رفع اشتباه کنه، لطف. آخه لطفی که اقتضا میکنه خدا پیغمبر بفرسته، لطفی که اقتضا میکنه خداوند امام نصب کنه، همون لطف هم اقتضا میکنه که اگر فقها اشتباه میکنن، امام دخالت کنه و رفع اشتباه بکنه. اگر امت خطا میکنن، امام دخالت کنه. خب وقتی این طور شد، قانون شد عقلی ها، قانون لطف عقلیه، ملازمان عقلیه. این میگه آنچه که من نقل میکنم با استناد به قانون حکمت و لطف مستلزم رأی امامه، وگرنه امام دخالت میکرد. خب اینم این ببینید، نمیگه من امامو دیدم، نمیگه امامو، صوت امامو شنیدم، نمیگه من در جایی بودم که یقین دارم یکی از اینا امام بود، ولی میگه نمیشود عقلا امام دخالت نکنه. عبارت با دقت بخونید، فردا کفایه رو با خودتون، با این دو سه روز من لازم نیست هر روز بگم، چون 7-8 صفحه هست، مطالب مهمی هم داره، با خودتون کفایه رو داشته باشید.